أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه که عمدتاً مشهور اخباریین در شبهات حکمیه تحریمیه قائل به وجوب احتیاط هستند، استدلال شده به برخی از آیات. آیه اول: لا تقف ما لیس لك به علم، هست. در این آیه خداوند نهی کرده از اتباع چیزی که به آن علم نداریم. ما وقتی علم نداریم شرب توتون حلال است، آن را مرتکب بشیم، این خلاف این آیه است. جواب اینه که مفاد این آیه اینه که انسان باید برای هر کاری که میکنه یک مستند علمی داشته باشه. من که مرتکب این شبهه حکمیه بعد الفحص میشم، باید مستند باشه به علم من، به براءت عقلیه یا براءت عقلائیه ممزاد یا براءت شرعیه. من وقتی علم داشتم به این براءت، دیگه اتباع نکردم چیزی را که به آن علم ندارم، اتباع کردم آن چیزی را که به او علم دارم. به استناد قبح عقاب بلا بیان مرتکب این فعل شدم، به استناد حدیث رفع ما لا یعلمون مرتکب این فعل شدم و هاکذا. آیه دوم، آیه لا تلقوا به ایدیکم علت تحلکه هست. حالا این با سببیت یا با زائده است، اختلافه. با زائده باشه یعنی لا تلقو ایدی کن علت تحلکه. دستان خودتان را، یعنی توان خودتان را نابود نکنید. ولی انصافا این خلاف ظاهره، ولو در المیزان تعبیر میکنه که والباء فی قوله به ایدیکم زائدتون، والمعنا لا تلقوا ایدیکم الی التهلکه کنایتن عن النهی عن ابطال القوة والاستطاعة والقدرة فإن الید مظهر لذلك و ربما یقال إن الوال سببیه و المعنى لا تلقوا بأیدیکم انفسکم الى التهلکه، با دستان خودتان خودتان را نابود نکنید. من فکر میکنم ظاهر همین هست که با برای سببیته. بله، لازمی لا تلقو به ایدی کم ملت تحلوکه، یعنی لا تلقو به ایدی کم انفسه کم ملت تحلوکه دیگه. اگر لا تلقو ایدیکم الی التهلکه باشه، ربطی به بحث ما نداره. انفقوا فی سبیل الله، انفاق کنید در راه جهاد، مبادا به خاطر ترک انفاق توانتان از بین برود و در مقابل دشمن ضعیف بشوید. ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه. ولی ظاهر اینه که با سببیته، با دست خودتان خودتان را نابود نکنید، که برخی از روایات هم که در ذیل این آیه وارد شده مؤید این معنا هست. گفته میشه که خب این آیه نهی میکنه از این که انسان خودش رو در معرض نابودی قرار بده. عذاب اخروی، هلاک برای انسان هست و ارتکاب شبهه انسان را در معرض عذاب و عقاب اخروی قرار می دهد. جواب اینه که اولا بعد از این که ما براءت عقلیه یا عقلائیه ممزات یا براءت شرعیه داشته باشیم، امن از عقاب پیدا می کنیم. امن از عقاب وقتی پیدا کردیم دیگه در معرض هلاک نیست. این آیه اگر بخواد بگه که خودتان را در معرض عقاب قرار ندهید، باید در رتبه سابقه تکلیف منجز باشد، احتمال عقاب بدهیم، بعد این آیه شامل ما بشه. این آیه خودش نمیتواند منشأ تنجیز تکلیف مشکوک باشد. ثانیا، ظاهر تهلکه هلاک یعنی مرگ، نابودی شامل عقاب نمیشه. حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. راجب پیامبری از پیامبران حضرت موسی هست و حضرت یوسف داره حتی اذا هلک یعنی مات. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة یعنی لا تلقوا بأيديكم إلى الموت. انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الموت. و احسنوا یعنی زائد بر انفاق احسان هم بکنید. حالا در یک جا قرینه داریم که الوقوف و اندش شبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات و اون هم شده و اراده شده ازش عقاب، دلیل نمیشه که ظهور این آیه هم در عقاب باشه. سالسن نه خیر، انفقو فی سبیل الله ولا تلقو بعیدی کم الالمود. وقتی انفاق نمی کنید در راه جهاد فی سبیل الله، جبهه اسلام ضعیف میشه و جبهه دشمن قوی میشه و این منجر به نابودی شما میشه. نابود میشید، اصلا از بین میرید، دشمن بر شما مسلط میشه و شما رو نابود میکنه. ثالثا، ممکن هست بگوییم کما اینکه ما قبلا عرض میکردیم که این آیه با توجه به سیاق آن نظرش اینه که شما با انفاق فی سبیل الله جلوی مرگ گروهی خودتان را بگیرید. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی انفاق کنید در راه جهاد فی سبیل الله. اگر انفاق نکنید مسلمین در معرض شکست خواهند بود. شما به عنوان مسلمین در معرض شکست و نابودی قرار خواهید گرفت. ربطی به هلاک فردی پیدا نمی کند. البته این رو با قطع نظر از روایات که در مورد هلاک فردی مطرح هست ولو سند این روایات ضعیف است عرض می‌کنم. پس به نظر ما این آیه هیچ ربطی به بحث وجوب احتیاط در شبهات بدویه نداره. البته این عرض ما که آیه میخواد بگه انفاق کنید در راه جهاد و با دستان خودتان را به مرگ گروهی نیندازید، منافات با این نداره که عرفاً از این آیه استفاده بشه که انسان خودش را دچار هلاک فردی هم نباید بکند. و لذا مشهور از این آیه استفاده کردن نهی از القاء نفس در تهلکه را، انسان کاری بکند که در معرض هلاک باشد، هلاک فردی، این جائز نیست. حالا لا تلقوا بأيديكم على التهلكة عرفاً مساویست با، یعنی لا تهلكوا انفسكم یا لا تعرضوا انفسكم للهلاک، که نتیجه لا تعرضوا انفسكم للهلاک وجوب حفظ نفس است از هلاک. یعنی اگر خوف دارید که این راه رو بروید منجر به مرگ بشود و این راه رو بروید، حرام نفسی است، حفظ نفس باید میکردید و در معرض هلاک خودتون را قرار نمیدادید. ولیکن انصاف اینه که آیه ظهور در این نداره، این بیان ها عرفی است، برای اینکه میخواد بگه که خودتون را نابود نکنید، دستی دستی خودت رو نابود نکن، القا نکن با دست خودت خودت رو در هلاک، یعنی خودت رو به هلاکت نانداز با دست خودت، نه اینکه در معرض هلاک خودت رو قرار نده که اگرم واقعا هلاک نشدی باز خلاف این آیه مرتکب شدی. شبیه اون چه که مورد بحث است در حفظ فرج، برخی مثل آقای خویی نظرشون اینه که امر به حفظ فرج، چه حفظ فرج از زنا، چه حفظ فرج از نظر، بیش از این اقتضا میکنه که بگه لا تزنو، لا تقربوا الزنا، یا یجب علیکم الستر، یجب علیکم ستر العوره من الغیر. فرمودن آی خویی هم دارن که از این آیه استفاده میشه اگر احتمال میدید این مسیر رو برید به زنا منتهی میشه، این داستان مبتذر رو بخونید منجر میشه به زنا یا استمنا، حرام هست این داستان مبتذر رو بخونید، حرام نفسی است، چون خود این کار منافی است، با منافات دارد با حفظ الفرج من از زنا او عمل استمنا. یا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، که روایت میگه من ان ينظر الی، اگر کسی از حمام میاد بیرون لخت و احتمال میده که تو حال یک ناظر محترمی باشد، حالا ناظره محترمی که خودیست اون مهم نیست، ناظر محترم، آقای خویی میگن حق ندارد لخت بیاید. چرا؟ چون حفظ فرج من ان ينظر الی نکرده است. اگر بیاید ببیند کسی هم نیست باز گناه کرده. راجع به زن که بدتره، اگه بی چادر بیاد داخل، بیاد بی چادر تو حیات، احتمال میده که یک کسی از اطراف نگاه میکند، حرامه، چون بر او واجب بود حفظ و عدم ابداع زینت غیر وچ و کفن. وچ و کفنشون میگه فرق میکنه، غیر وچ و کفن. احتمال بدی یک ناظر محترمی، این زن احتمال بدی یک ناظر محترمی موی او را میبیند یا بالاتر از کف دستش را میبیند باید خود را بپوشاند. ما همونطور که آقای زنجانی هم دارد واقعا نمیفهمیم و والذین هم لفروجهم حافظون عرفن یعنی لا یقربون از زنا ولا الاستمناء. احفظ لسانک، احفظ بطنک، خب اونام هست دیگه، بیش از این که یعنی گناه نکن ما ازش استفاده نمی کنیم. از این آیه بیش از این که هلاک نکنید خود را استفاده نمی کنید. و اگرم آیه نهی از هلاک جمعی بکنه خب عرفن خصوصیت نداره، شامل نهی از هلاک فردی هم میشه. البته این بحث آیه است و الا ما خوف وقوع در هلاک رو منجز میدونیم، حرام نفسی نیست اگر انسان راهی برود که خوف وقوع در هلاک دارد، چون از آیه استفاده نمی کنیم تعریض نفس للهلاک حرام است، ولی اگر این کار را بکند مستحق عقاب است، چون خوف این ضرر مهم منجز هست. خب به هر حال ما این آیه رو دلیل نمی دونیم بر وجوب احتیاط. برخی از جمله مرحوم ابوالصلاح حلبی آیه رو اینجور معنا کردن، گفتن این آیه میگه انفاق کنید و اگر انفاق نکنید خدا شما را هلاک میکند، عقاب میکند. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی الهلاک الناشئه الی هلاک الاخروی و العقاب الاخروی، که این عقاب اخروی به خاطر این است که شما ترک بکنید انفاق را، انصافا این خلاف ظاهر. ولی برخی دیگر گفتن یا احتمالش مطرحه که این آیه میخواد بگه و انفقوا فی سبیل الله، اما نه دیگه افراط بکنید در انفاق، شبیه آیه لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا و انفقوا فی سبیل الله، ولی حدش رو رعایت کنید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، دیگه اونقدر انفاق نکنید که رفتید خونه نون پول ندارید که نون بخرید ببرید منزل، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، که البته اینا انصافا خلاف ظاهره. بگذاریم آیه سوم، اتقوا الله حق تقاته یا اتقوا الله ما استطعتم، گفته شده که اتقوا الله حق تقاته یعنی نهایت تقوا، اتقوا الله ما استطعتم، و این امر ظاهر در وجوبه و ما اگر شبهات بدویه رو مرتکب بشیم به این دعایه عمل نکردیم. جواب این است که اولا اتقوا الله ظاهرش اتقاء از عقاب خدا، خدا که ترس نداره، این موجود جامعه کمالات، این موجود لطیف، ان الله لطیف به عباده، ترس نداره. اتقوا الله یعنی اتقوا و احذروا عقاب الله دیگه، نه این که لا ترتکبوا ما نهى الله عن، نهی که در کنارش احتمال عقاب نیست، این که نیست. اتقوا الله یعنی از خدا حذر کنید، از عذاب خدا حذر کنید. پس باید در رتبه سابقه احتمال عقاب بدیم، وقتی براءت عقلیه جاریست دیگه احتمال عقاب نمیدیم، یا براءت عقلایی یا براءت شرعیه جاریست احتمال عقاب نمیدیم. این که بگیم اتقوا الله شامله اجتناب از حرام غیر منجز هم می شود، هذا اول کلام. ثانیا بله نه اورع یعنی اورع. حالا ببین اصطلاح اتقا که ما بحث نمی کنیم، بحث در ظهور عرفی اتق الله. ثانیا اصلا آیه ظهور در مولویت نداره، اتق الله ارشاد به حکم عقل، به لزوم اطاعت خدا، مثل اطیع الله. و الا لازمش اینه که شما اگر ترک کنید یه واجبی رو هم اقام میشید. چرا گفتن اقیم اقیم و صلات، نماز نخوندید، هم گفتن اتق الله حق تقاته، تقوا نداشتید. این که محتمل نیست. پس اتق الله مثل اطیع الله میشه ارشاد به حکم عقل. خب حکم عقلم در شک بعد الفصل در تکلیف لزوم اطاعت نیست، حسن اطاعت. عرض میکنم ظهور ندارد این آیه در مولویت، مثل اطیع الله میشه، مثل اتق الله مسئله اتقا مسئله اطیع الله میشه. ثالثا مرحوم حاشیه عبدالکریم حائری بیانی داره فرموده این آیه باید ما یا در مادهش تصرف کنیم یا در هیئتش، یعنی یا باید بگیم مختص است به واجبات و محرمات و شامل مستحبات و مکروهات نمیشه، یا اگر شامل مستحبات و مکروهات میشه پس باید در هیئت تصرف کنیم، هیئت رو از ظهور در وجوب بیاندازیم، مطلق رجحان بگیم مراد هست. بعد حاشیه فرمودن که یا مرجحی ندارد که ما ظهور در ماده بکنیم، یا اینکه عرف با توجه به اینکه استعمال صیغه امر در رجحان زیاد هست ترجیح رو با این میدونه که صیغه را هیئت اتق الله حمله بر رجحان کنه دیگه، دست از ظهورش در لزوم برداره. این اشکال سوم ولو حاشیه عبدالکریم حائری مطرح فرمودن قابل جوابه. اصلا اتق الله شامل مستحبات و مکروهات نمیشه، چون وقتی الزام نیست تحذر معنا نداره نسبت به حرام غیر منجس، چون یا واجب غیر منجس ولو خوف عقاب نیست در رتبه سابقه، اما بالاخره الزام هست. میتونیم بگیم که احذروا اتقوا، اما چیزی که خودش مستحب و کل و یا مکروه و کل مکروه جائز، اصلا تعبیر اتقو شامل او نمیشه. خطبه متقی اسم اون خطبه است دیگه. اون بله حالا ام نداره، اما ظهور اتق الله شامل اتق الله، سلام بده به هر کسی که میبینی. میگه چرا ربطی به اتق الله داره؟ مستحب السلام و تطوان و رد و فریضتو، چه اتق اللهی؟ حالا شما استعمال رو دلیل بر حقیقت میدونید، خطبت المتقین اون کسانی که صفات کمال رو هم دارن. خب بله شما مثل آقا اشکالتونه، استعمال که هم از حقیقته. حالا یه جایی لعن و در مکروهات هم به کار برفتن، ربطی نداره که ظهور لعن در حرمته، اتق الله هم حالا یه جایی در مکروهات به کار بره، این که ظهور اتق الله در حرمت نمیشه.
مجاز میدونید؟
حالا ظهور انصرافیش لاغر اتق الله در واجبات و محرمات دیگه. خب از این آیه هم بگذریم. آیه بعد، و جاهدوا فی الله حق جهاده. گفتن حق جهاد در خدا به اینه که نهایت تلاش رو بکنیم در اطاعت خدا. کسی که احتیاط نمی‌کنه در شبهات، نهایت تلاش رو در اطاعت خدا نکرده. خب اینم درست نیست. اولا برفرض آیه بخواد بگه جاهدوا فی طاعت الله حق جهاده، میشه مثل عطی الله که گفتیم ظهور در مولویت نداره. حالا بگه عطی الله، بگه جاهدوا فی طاعت الله حق جهاده، چه فرق میکنه؟ ظهور در مولویت نداره، ارشاد به حکم عقله. حالا حکم عقل گاهی وجوب اطاعت، گاهی رجحان اطاعت. و الا و جاهدوا فی طاعت الله که معنا کنیم، باید مختص کنیم به واجبات و ترک محرمات، در حالی که آیه اطلاق داره شامل مستحبات و ترک مکروهات هم میشه. ثانیاً کجای آیه داره و جاهدوا فی طاعت الله حق جهاد؟ جاهدوا فی الله عرفاً اگر بگن جهاد کنید در خدا، عرفاً جهاد کنید در راه خدا، جاهدوا فی الله داره که جاهدوا فی سبیل الله. حالا ما خیلی اصرار نداریم در این ظهور، احتمالش که هست که جاهدوا فی الله یعنی جاهدوا فی سبیل الله، یعنی قتال در راه خدا. البته ما اصرار نداریم، میگیم احتمال داره این معنا که جاهدوا فی الله یعنی جاهدوا فی سبیل الله. و لااقل اینه که مجمله، یا ظهورش در جاهدوا فی سبیل الله که ربطی به بحث ما نداره، یا مجمله حسب متعلق شده در خدا جهاد کنید. یعنی چی در خدا جهاد کنید؟ این در چیزی که شأنی از شؤون خدا هست. میدونم جاهدوا فی الله اگر متعلقش محسوفه و ظهور نداره، جاهدوا فی سبیل الله که امر به قتال هست، خب میشه جاهدوا فی الله، جاهدوا فی شأن من شؤون الله. حالا اون شأن من شؤون الله چیه؟ طاعت الله، معرفت الله.
اگه قتال بود که فی الله لازم نبود بیاره، اگه قتال باشه میگه جاهد. حالا آیه قبل اگه بیاد ادامهش بیرون روشن مطلب، هم سیاقش نمیخوره به این، همین که اصلا فلاح لازم نداره.
پس میشه در راه ما تلاش بکنید. حالا در راه ما تلاش بکنید، در راه ما تلاش بکنید، در راه ما تلاش بکنید، نه در راه ما تلاش بکنید، یا قتال بکنید در راه خدا، یا در راه ما تلاش کنید، در راه خدا تلاش کنید. خب اگر باشه در راه خدا تلاش کنید، خب قطعا مستحبات رو میگیره، قطعا ترک مکروهات رو میگیره. تلاش کنید در راه خدا، نماز شب بخونید. پس یا ظهور جاهدوا فی سبیل الله جهاد به نحو قتال با عدو خداست که برخی قائلن، یا مجمله در راه خدا تلاش بکنید، هم اگر معنای عمی براش فرض کنید، خب شامل مستحبات و ترک مکروهات هم که میشه که قطعا واجب نیست. در بحوث گفتن ظاهره، آیه به حساب قرینه سیاق اینه که جاهدو فی معرفت الله، شبیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر برای جهاد فی سبیل الله باشه، خب میگه فی سبیل الله دیگه، گفت جاهدوا فی الله مثل الذین جاهدوا فینا، یعنی تلاش کنید تا ما را بشناسید. خب این فرمایش ایشون ظهوری در آیه نمیشه ادعا کرد به نفع ایشان که جاهدو، یعنی جاهدو فی معرفت الله. من نفهمیدم قرینه سیاق هم که ایشون میگه چیه. آیه میگه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. بعد ادامهش هم داره فعقیم و صلات و آت و زکات و اعتصموا بالله و مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. خب این چه ظهوری داشت در جاهد و فی معرفته؟ اگر بگن در راه در خدا تلاش کنید، یعنی بری سراغ معرفت خدا، همچه ظهوری نداره. ولی به هر حال ما هم میپذیریم این آیه با اون اشکالاتی کردیم هیچ ظهوری در وجوب تلاش برای امتثال امر خدا، چه امر معلوم چه امر مشکوک، ندارد. خب آیات دیگری هم مطرح کردن، مثل و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، ای توقف کنید، فردوه الی الله و الرسول، ای توقف کنید دیگه. پس ما باید توقف کنیم، مرتکب نشیم چیزی که اختلاف است که حلال است یا حرام، مرتکب نشیم. اولا آیه راجب تنازعه، فردوه الالله یعنی برید حکم قرار بدید خدا و پیامبر را برای رفع نزاعتون. چه ربطی داره به من شاک در حرمت شرب توتون که از آیه میخوایم استفاده کنیم؟ آقا توقف کن. ثانیا خب ما رد کردیم شبه حکمی بعد الفصل به خدا و پیغمبر دیگه، و از حداقل روایات استفاده کردیم که براءت شرعیه داریم دیگه. اگرم براءت عقلیه مساق ردو خو الالله و رسول نباشه، براءت شرعیه که دیگه هست، خروجی که کردیم به براءت شرعیه. در بحوث گفتن احتمال قوی میدیم آیه اینو میخواد بگه اگر بین ولی امر و امت نزاع شد، ولی امر میگه بریم جنگ، امت میگن حال نداریم، اینجا حالا مثلا فرمانده جنگ زمان پیامبر ولی امر بود دیگه، ولی امر جهاد بود، با لشکر اختلاف میکنن، اون میگه به سمت دشمن حمله ببریم، لشکر میگن نه حالا فعلا هوا گرمه بذاریم زمستون هوا سرد بشه، زمستون هم هوا سرد بذاریم هوا گرم بشه، همینجور. خب فردوه الالله و رسول، ایشون میگه چون بعد از این آیه اومده که اطیع الله و رسول و اول الامر منکم فئن تنازعتم، یعنی اگر نزاع کردید فی شیئن، یعنی نزاع کردید شما با اول الامر فی شیئن، فردوه الی الله و رسول. واقعا این عرفیه فرمایششون، قدر متعقن از اول الامر ائمه اطهارن، اگر نگیم منحصر است کما هو صحیح اول الامر و اهل بیت علیهم السلام. ایانا انا خاصتن، ایانا انا خاصتن. و خدا بگه اگه نزاع کردید با اول الامر، حالا میگم چه کار کنید؟ اصلا نباید نزاع کنید. ولی زا اولش هم گفت اطیعوا اول الامر منکم، اصلا نباید نزاع کنید. نه اینکه حالا اگر نزاع کردید با اول الامر، برید سراغ خدا و پیغمبر، هر روز بریم در خونه پیغمبر، آقا ما با ولی امر نزاع داریم. اصلا بی خود نزاع میکنی. نگید آقا پس چرا نگفت؟ فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول و اولی الامر منکم. اون چون جهتش اینه که مبین احکام اول و بذات خدا و پیامبرن، و خب و امام هم به ما هو ولی الامر مبین احکام نیست، به ما هو معصومون مبین احکام است، به ما هو ولی الامر دستور صادر میکنه. ولذا نگفت ردوه الی الله و رسول و اولی الامر، ردوه الی الله و رسول مبین احکام کلیان. امام هم لا به ما هو ولی الامر، به ما هو فقیه ول من اکبر الفقها، او بیان احکام میکنه. ولذا نگفت ردوه الی الله و رسول و اولی الامر منکم، و لذا هیچ آیه دلالت بر وجوب احتیاط نمی کنه. اخباری ها کما هو شأنکم، چه کار به قرآن دارید؟ برید سراغ روایات ببینیم از روایات وجوب احتیاط می فهمید یا نه. و انشاءالله بقیه مطالب فردا. و الحمدلله رب العالمین.